بهار باش، داستانش با من در دفتر نوروز.
به نام خدا و سلام به رادیو سبایی های عزیز. من ارادتمندتون امیرحسین مدرسم و اینجا دفتر نوروز رادیو سبا. کنم داستان هایی بگم که شما هم حتما با شنیدنش یاد خودتون و شاید بچگیتون بیافتید. همراه من باشید لطفا تا 30 دقیقه آینده و ساعتاتونم با موج رادیو سبا در زین بفرمایید.
نخند، وقت نداریم. نگاه کن،
دفتر اول. هنوز وقت هست. آقا جون یه جلیقه مشکی داشت که همیشه تنش بود. یه شلوار کردی هم پاش میکرد که هیچ وقت نفهمیدم جلیقه و شلوار کردی چجوری با هم دیگه توی بدن میسازن و بحثشون نمیشه. خب پیرن زیرش هم که قطعا سفید بود و یکم چرک مرد شده. یه کلاه ساده مشکی هم رو سرش بود، یه عینک بندیلکدار قاب مشکی هم داشت که چشماش از پشت شیشه ریزتر از چیزی که بود رخ نشون میداد. جلیقه آقا جون دو تا جیب بیرون داشت، دو سه تام تو. تو یکی از اون جیبای مخفی یه ساعت زنجیری قایم شده بود که البته زنجیرش با گیره به لبه جلیقه وصل شده بود و آبروی هر چی مخفیگاه رو برده بود. ساعتم که دیگه قربونش برم یه چند ساعتی عقب و جلو بود نسبت بقیه ساعتا. جدای از این اوصاف همیشگی آقا جون یه اخلاق ثابت داشت. این که هر چند دقیقه یه بار زنجیر ساعتشو میکشید، دکمهشو میزد، در ساعت با یه تقی باز میشد، عقربه‌ها رو چک میکرد و میگفت ها خوبه، هنو وقت هست. عزیز جون و آقا جون تو شهر زندگی میکردن، ما هم دیگه خب تهرونی شده بودیم، برای همینم دم عید که میشد جمع میکردیم میزدیم به دل کوچیک شهرشون و بساط عید بازی رو اونجا پهن میکردیم. همه نوه ها دختر پسرای عزیزم که تو شهر بودن به افتخار ما خونه آشونشون رو ول میکردن و چند روزی همه خودمون رو مهمون عزیز میکردیم. آقا جون همیشه توی یه اتاق مشغول کاراش بود، دوخت و دوز درزای لباسا و رفتن با پیچ و مهره ها و عرض کنم خدمت شما که نمازهایی که طبق ساعت کوک نشده خودش خونده میشد. بین کاراش گاهی هم ما میرفتیم از سر کولش بالا پایین میپریدیم و گیر بهش میدادیم که ما رو ببره پارک. اونم دوباره زنجیر ساعت رو میکشید، دکمهشو میزد، تقی درش وام شد، میگفت ها خوبه، هنوز وقت هست، بریم. یه سال بود که لحظه تحویل سال وسطای شب بود یا صبح زود، الان دقیق یادم نمیاد، همه لباسنامون رو پوشیدیم و با همون خوابیدیم. به مامان و بابا و عمه و عمو هم التماس کرده بودیم که حتی شده به زور کتک هم ما رو بیدار کنن و نذارن سر سال تحویل خواب بمونیم. با یه دنیا شوق و استرس خیاری رخت خواب انداختیم و کنار هم خوابیدیم. نصف شب پریدیم از خواب که ای وای بیدارمون نکردیم که دیدیم بزرگترها نشستن به ما نگاه میکنن. آقا جون با لبخند به ساعت کوک نشدهش نگاه کرد و گفت خوبه، هنو وقت هست. با آقا جون همیشه وقت بود، زندگی بود، شوق بود، با همه ی خون سردیش. آقا جون چند سالیه که دیگه پیش ما نیست. ساعت و جلیقه و کلاش و عزیز بخچه پیچ کرده گذاشته بالا کمد. هر سال موقع عید عزیز میاد خونه یکی از ما. خونه عزیز دیگه پیش خودمونه، تو همین تهرون شلوغ. آقا جونم دو سه سال آخر عمرش رو تو تهرون زندگی کرد، حالا که نیست جاش خالیه، جای کارهای عجیب غریبش خالیه. اینکه هول کنیم از عقب موندن از زندگی و اون بگه خوبه، هنوز وقت هست.
خوش آن زمان که در کنار من تو بودی و گل چمن، زین باغ گل رفته ای جانم، زه چه رو ندانم ندانم، تا رفته ای بر آن بیده کهن بود خیره نگاه من، نوشته ای نامت بر آنجا تا سوزد بر یاد دل من.
دوست دارم به تو که چی میشه؟
والا دوست دارم سه مدله. یه مدل هست که این ترکا میگن سوخیستیدن، یه مدل هست که اینا که تازه اومدن تهران میگن دوست دارم، یه مدل این آدم های باکلاس هستن که میگن آی لاو یو. من سوخ آی لاو یو.
مرغ چمن تو بگو تو بگو، کو گل من به کجا بودو، به کسی ندهم دل مگر آن بت دل جو. دل من به فغان شد، تو بگو گل من کو.
خانوما که دستبختشون حرف نداره، اما بعضیاشون مخصوصا اون قدیمیایی که سر صبر رو والور و چراغ نفتی غذا درست میکردن، یه لمایی از درست کردن و خوشمزه کردن غذا بلدن که خودش یه پا کلاس درسه. داستان بعدی که میخوام براتون بگم از همین جنسه. مادر بزرگ بهشتی. بعضیا تو شهر ما شب عید ماهی و سبزی پلو میخورن، بعضیا قرمه سبزی میخورن، بعضیا هم کلم پلو درست میکنن، ولی ما خودمون سبزی پلو با ماهی میخوریم، سبزی پلو با سالاد شیرازی. همه غذاها یه لمی دارن، ماهی درست کردن هم لم داره، فوت کوزه‌گری یا همچین چیزی که میگن. میدونی باید بلد باشی یه جوری درست کنی که بوی بد نده، دلچسب باشه. من که خیلی این چیزا حالیم نمیشه. ما از اون خانواده هاشیم که مرد و پسر ها سرشون تو کار مردونه است و از غذا آشپزی هم کار زنونه میدونیم. واسه همین نمیدونم غذاها چجوری درست میشن، فقط میتونم نقش خورنده رو بازی کنم. تازه میتونم افتخار بدم و غذا رو قبل اینکه سر سفره شام بره تست کنم و نمک و ادویه‌اش رو بچشم. ماهی هم از اون غذاهایی که خیلی نیاز به افتخارات من داره. دائم باید با صدای مامانم که بلند فریاد میزنه مرتضی بیا یه تیکه از این بخور ببین طعمش خوب شده، میپرم تو آشپزخونه، تیکه ماهی رو از چنگال دست مامانم میقاپم و نظر میدم. من نمیدونم چرا لم این ماهی دست مامان من نمیاد. بنده خدا هر کاری میکنه نمیشه که بشه. منم خب نمیفهمم چیه ماجرا کمه، فقط میگم نه نه هنوز خوب نشده. خب امسال هم داستان همین بود دیگه، جز به جز اتفاقا شبیه برنامه دقیق پیش رفته. برای بار پنجم که چنگالو گذاشتم دهنم گفتم نه مامان نشده هنوز. مامانم زیر مایتابر خاموش کرد و زنگ زد به خاله. خاله گفت که از مامان جون یه دستور پخت داره که ممکنه اون به کارش بیاد. خلاصه دستور پخت سبزی پلو با ماهی مامان جون رو گرفتیم و مامان بدو بدو شروع کرد به ماهی پاک کردن. دیگه اینجا مجبور شدم دست به کار شم و آستین بالا بزنم و بپرم وسط کارهای زنونه. من پیاز خورد میکردم و اشک از چش و چالم میریخت تو ظرف پیاز. تازه فهمیدم واقعا بهشت زیر پای مادر است و همین پیاز خورد کردن ساده چه مصیبت عظماییه. خط به خط از رو دستور پخت مامان جون ماهی و سبزی پلو رو بار گذاشتیم. به مامان گفتم بیا به مامان جون اعتماد کنیم و حتی مزهش رو تا آخر نچشیم و ببینیم چی میشه. اینجوری بود که این غذا از افتخار دادن من محروم شد. نزدیکای غروب بود که بوی خوب ماهی تو خونه پیچید. بابا که اومد خونم همینو گفت و البته که مامان یه کمی به خودش گرفت، ولی همه منتظر نتیجه ماجرا بودیم. القصه سفره رو انداختیم و نوشابه و سالاد و اینا رو گذاشتیم و هر سه با قاشق رفتیم تو ظرف غذا. آقا معرکه بود. مامان نمیدونست که خودش آخه چی کم میذاره که اینجوری نمیشه، ولی در هر حال هممون به روح پرفتوه مامانی شاد باش گفتیم که شب عیدی ما رو شاد کرد و فوت کوزگریش حتی از اون دنیام رو غذای شب عید ما تأثیر گذاشت و معجزه کرد. هی مامانی جان واقعا جات پیش ما سبزه. کاش اون دنیا برای آدمای خوب سبزی پلو بپزی که عین ما کیف کنن. البته اون مامانی که من میشناسم بعید نیست که کل هفت آسمون رو سبزی پلو بده.
Oh,
انگیزه خود زندگیه که چه بخوای چه نخوای میگذره. فقط باید سعی کنی قشنگتر بگذره و غرق چیزی نشی، وگرنه میمیری. فرقی هم نمی کنه غرق چی، غرق آب، غرق پول، غرق شهرت، غرق قدرت، غرق دوست داشتن، غرق دروغ، غرق گناه، همشون آدم رو میکشه.
دفتر دوم، خونه خانوادگی. بچه که بودم عادت داشتیم با هر تعطیلی بریم خونه وحدت. برامون فرقی نمی‌کرد آخر هفته باشه یا 13 روز تعطیلی عید. جایی که آخر تهران به آخر کرج می‌رسید. یه شهرکی وسط زمین‌های خالی سبز شده بود، 20 تا کوچه داشت که خونه وحدت آخرین کوچه جا خوش کرد. یه خونه دو طبقه با نمای آجری که تا کمر سنگ 3 سانتی کار شده بود، بعد انگار سنگکارش رفته بود یه چرت بزنه و چای بخوره دیگه نیومده بود. تو خونه وحدت همیشه اتفاقا یه جور بود. به محض ورودمون عین نارنجکایی که از زامن در رفتن خودمون رو به بغل حاج حسن پرت می‌کردیم و دستشو می‌بوسیدیم و در واقع از سر و کولش بالا می‌رفتیم و بعدم تو تمام خونه پخش می‌شدیم. بابا و عموها که به هم می افتادن نه حرفی از کار می زدن، نه سیاست، نه این چیزهای مردونه. خستگی ترافیک تهران کرج رو که تنشون می تکوندن، سر شوخی رو وا می کردن و به هیچ کی رحم نمی کردن، حتی حاج حسن. انقدر پیر مرد رو می خندوندن تا صورتش از شرم و خنده کبود بشه و یه خدا خیرتون بده نثارشون کنه و پناه ببره به ایوون. حاج حسن پیر بود، جنوب تهران برای خودش اسم و رسمی داشت. چند سالی میشد که خونه نیم قواره نقلی تهران فروخته بود و اومده بود به این بیابون ته شهر تا بلکه یه خونه بزرگتر دست و پا کنه. خونه وحدت انقدر بزرگ بود که ما 4 تا خانواده شبا جا بندازیم و خیاری کنار هم بخوابیم. از اون صبح که میشد حاج حسن بیدار میشد و بلند اونقدری که صدای خودش رو بشنوه از اون اقامه میگفت. پسراش جلدی میپریدن و زن و بچه‌هاشون هم بلند میکردن. بعد نمازم یه چیزی رو دست می گرفتن و انقدر می خندیدن تا آفتاب می زد. نهار مفصل می خوردیم و اگه می خواستیم باز به ترافیک ملعون کرج تهران نخوریم باید چرت بعد از ظهر جمعه رو فدا می کردیم. موقع رفتن قرآن 100 سالش رو از رو تاخچه ور می داشت و تک تکمون رو از زیرش رد می کرد، بعدم پشت سرمون آب می ریخت و عیش ما تموم می شد تا تعطیلات بعد. گفتم که هر تعطیلی ما رو به خونه وحدت می رسون. هر سال قبل عید بچه ها یکی یکی می رفتن تا اگه کاری بود انجام بدن. سیل مهمون بود که عیدا خونه حاج حسن رو پر می کرد. بعضی روزا اصلا نمی فهمیدی کی کی اومد کی کی رفت. سال 84 که به اسفند رسید همه عین اسفند رو آتیش بودیم. پیرمرد رفته بود قلبش رو عمل بکنه. چند هفته خونه وحدت موندیم. بچه‌ها یکی یکی به حاج حسن می‌رسیدن و برای رفتن آمادش می‌کردن. جوری بهش نگاه می‌کردن که انگار می‌خوان تک تک ثانیه‌های زنده بودنش رو تو شیشه چشماشون ذخیره کنن. نیمه اسفند بود که برای حاجی عید شد. سال پیرمرد تموم شد. بعد از اون درگیر مراسم سوم و هفتم و سرسلامتی دادنا بودیم که عید شد. باز این قبل خودمونو کشون کشون از پل فردیس رد کردیم و به خونه آجوری رسوندیم. عمه باز پنجره ریلی رو واز کرد و ما بازم خودمونو تو خونه منفجر کردیم. اون شب کلی خندیدیم و عمه باز از پشتیا برامون خونه ساخت. نه اینکه جای خالیشو حس نکنیم، یکی کم بود که دستشو ببوسیم، کسی نبود که سر به سرش بذاریم، دستی نبود که قرآنو رو سرمون نگه داره. اما باز همه چی این قبل تکرار می‌شد، با این تفاوت که یه برنامه جدید به خونه وحدت اضافه شده بود. بچه‌های حاج حسن دور هم یاسین می‌خوندن و بعد شب توی خواب دستاشو می‌بوسیدن.
لب چوان کنی گل بریزد از هر کلام تو بر همه وجودم، هر نگاه تو شعله می کشد سوزد از شرر جمله تار و پودم، نگاه تو آرامش دریا، پریوار در خلوت رویا، تو که باشی در کنار من، دورم ز غم ها، دورم ز غم ها.
میدونی فقط خوب شدن جسمی فایده نداره، ما باید درونم خوب بشیم، واقعا خوب بشیم. یکی از چیزهایی که خیلی خیلی مهمه برای بشر قدرشناسی است. قدرشناسی و قدر دونستن و سپاس گذاری کردن و شکر گذاری کردن خیلی مهمه. میگه به مالت نناز که به یک شبی بنده، جمالت نناز که به یک تری بنده. با یک تری ما بنده و این میاد و میریم تموم میشه. ولی حیف قدر زمان و قدر حال و قدر دم و قدر زندگی و قدر این نفس و قدر این حیات رو ندونیم.
هر نگاه تو شعله میکشد، سوزد از شرر جمله تار و پودم. نگاه تو آرامش دریا، پریوار در خلوت رویا، تو که باشی در کنار من، دورم ز غم ها، دورم ز غم ها.
واقعا تو خیلی از خوشی ها و لحظه های ناب، جای کسایی که دوستشون داشتیم و مهرشون به دلمون بوده خالیه. داستانی که بعد میخوام براتون بگم از مسافرتی میگه که به بهترین شکل چیده شده بود. جای شما هم خالی. اون سال قرار بود برای سال تحویل بریم مشهد. بابا آدم محتاطیه، همیشه همه ی جوانب رو در نظر میگیره تا سفرمون خیلی آسون و بی درد سر باشه. به مامان قول داده بود برای زیارت مخصوص میبردش مشهد، اما خب نشده بود، وعدش افتاده بود به عید. از آخر بهمن چشمش به اخبار و اینترنت و اینا بود که تا بلیتا رو پیش فروش کردن یه کوپه دربست 6 نفره بگیره. قرار بود باباجی و مامان محبوبم ببریم، 2 روز قبل سال تحویل برسیم مشهد و روز سوم عید برگردیم. بابا حتی حساب تک تک وعده های غذایی هم کرده بود. صبح صبحونه هتل، نهارا رستوران های خوب اطراف حرم، شامم قرار بود که نونی سوپی اینجور چیزا باشن که سنگین نشیم به نماز صبح حرم برسیم. موعد خرید بلیط که شد همه کد ملی‌ها رو به بابا دادیم. بابام همون بلیط رو که نشون کرده بود گرفت و هتل اداره رو هم رزرو کرده بود. اما هم که فهمیدن قرار ما باباجی اینا رو هم با خودمون ببریم، به صرافت افتادن که اونام همراهمون بیان. یکی از عموام تونست بلیط همون قطار رو بگیره و اون یکی عموم که عشق جاده بود قرار شد با ماشین خودش بیاد. 2 روز مونده بود تا تاریخ بلیط که وسط روز شماره بابا رو گوشیم افتاد. معمولا این وقت روز زنگ نمیزد، به خصوص آخر سال که خب خیلی سر شلوغ بود. صداش گرفته بود، انگار تازه از خواب بیدار شده باشه. هول کرده بودم که نکنه خدای نکرده، و بله حدسم درست. از پله‌های اداره با عجله پایین می اومده که زمین خورده بود. گفت مامان چیزی نگم و پاشم برم درمونگا دنبالش. آقا ماشین رو برداشتم و نزدیک درمونگا که شدم زنگ زدم بیاد جلو در سوارش کنه. چند دقیقه بعد دیدم با پای گچ گرفته لنگ زنون داره میاد سمت ماشین. خیلی عصبانی بودم که خب چرا نگفته پاشو گچ گرفته. گفته یه ضرب دیدگی ساده است. حالا تا برسیم خونه مدام تلفن دستش بود و به همه توضیح میداد که حالش خوبه و ماجرا از چه قرار بوده. بعدم تأکید میکرد که سفر به قوت خودش برقراره. به خونه که رسیدیم هر چی زنگ زدیم مامان درو وا نکرد. خب منم کلیدمو تو خونه جا گذاشته بودم. خواهرم محیا منو عمرسه نیومده بود. یه دسته بابا دور گردنم بود و شماره مامانو میگرفتم که همسایه بغلیمون درو وا کرد و گفت حاج خانوم پیش پای شما رفتن بیرون. فکر کنم همین درمونگای سر کوچه. آقا اسم درمونگا رو که آوردن دوباره شوکه شدم. تو 2 ساعت گذشته 2 بار با این کلمه درگیر شده بودم. بابا رو نشوندم رو پله‌ها، سری ماشین رو عقب جلو کردم و 1 دقیقه خودم رو رسوندم کجا؟ درمونگا سر کوچه. پیاده نشده بودم که دیدم مامانم مینه بابا لنگون لنگون دم درمونگا وایساده. ای بابا. حالا قصه پای مامان خیلی ساده بود. داشته راه می‌رفته، انگشت کوچیکه پاش خورده به پایه مبل، در رفته بود. تو 2 ساعت 2 نفر از خانواده 4 نفریمون مصدوم شده بودن و راه رفتن براشون مشکل شده بود. حالا پس فردام بلیط داریم، از 1 ماه قبلم برنامه ریزی کردیم، اینم وضعمونه. باید زودتر تصمیم میگرفتیم که خب بالاخره چیکار کنیم، سفر رو منتفی کنیم، ادامه بدیم. گفتم که پدرم آدم خیلی محتاطیه و با این روحیه خب مشخصه چه تصمیمی گرفت. عموی دیگه‌م که قرار بود با ماشین بیاد به جای ما با باباجی و ماما محبوب برن و این مسافرت بدون ما برگزار بشه. خب شب سال تحویل ما دلمون می‌خواست مشهد باشیم. مامان بغض کرده بود و دلش امام رضا می‌خواست. بابا برای اینکه حال مامان رو عوض کنه شروع کرد به خاطره گفتن. از همونایی که با ادا اطوار تعریف می‌کنه و آدمو از خنده به گریه میندازه. همینجوری داشتیم از دست بابا می‌خندیدیم که تلفن زنگ خورد. باباجی بود. تماس تصویری گرفته بود. تصور کنید 10 نفر اون طرف خط، 4 نفر اینور، همه با هم سلام و احوال پرسی میکنن. عمو اینا دست جمعی رفته بودن حرم، همه با هم داشتیم حرف میزدیم. 4 نفرمون تلاش میکردیم تو کادر دوربین جا بشیم و یه جوری خودمونو به مشهد برسونیم. خب من نمیدونم چه اصراری بود که همه با هم حرف بزنیم. هیچکی هم رضایت نمیداد که یکی یکی سلام و احوال پرسی کنه. اصلا نمیفهمیدیم چی داریم میگیم. اما مدام اینهایی میخندیدن، شیرین کاری میکردن، اصلا یه وضعی. اما گوشی رو از باباجی گرفت و دوربین رو به سمت حرم چرخوند. گنبد طلایی آقا بین نورای رنگی و ازدحام جمعیت خودنمایی میکرد. ای جونم. یه لحظه سکوت شد. 4 تایی سلامی دادیم و باز دوباره همه شروع کردن با هم حرف زدن. از بین حرفای نامفهوم عموام و باباجی فقط یه چیز رو درست میشنیدم. مدام میگفتن جای شما خالی.
سلام ای امیر علی ابن موسی، سلام یعنی سنفوس، سلام ای پناهم همه سوزاهم، تو منای شمس و شروس، هوای تو کرده دل بیقرارم، رضا جان پناهم بده، دل آشفته از راه دور آمده من، در این خانه راهم بده، قلبم پریده در هوای حرم، احساس من کبوترانه شده، عشقی که می چکد به صورت من، زیبا ترین غم و بهانه شده، ای منتهای وابستگی ها، آرام بخش دل خستگی ها.
طاهر خانوم بزرگ ماست، همه نظر سنی، همین که حکم معلم داره گردن همه ما. حکم که چه عرض کنم، واقعا معلم بوده، بازنشست شده. هر وقتم که دور هم هستیم، وقتی حرفامون گل میندازه یه شعر برامون میخونه، میگه بشنوید و بفهمید شعر رو که بیشتر از کلی حرف و کلی نصیحت عمل میکنه.
سبا به تهنیت پیر میفروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که قنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه بازآی تا شوی مجموع، به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد، چه گوش کرد که با 10 زبان خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد.
رسیدیم به دقیقه آخر برنامه. چی آرزو کنم براتون؟ که بهترینش تن سالم و دل خوشه. انشالله که امسال لحظه های ناب زندگیتون آن به آن، روز به روز بیشتر بشه و دنیا همون جوری به چرخه که دلتون میخواد و صلاحتونه. سال دیگه همین ساعت از سال جدید در بهار بهتون سلام بکنم. تا فردا، شب و روزتون بخیر و شادی، عیدتون مبارک و خدا پشت بناتون.
صبحتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. اما رادیو سبا 24 ساعته برنامه‌های شاد و متنوعی رو برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده، به ویژه در ایام نوروز که همکاران ما تلاش کردن که برنامه‌های شاد و متنوعی رو تقدیم حضور پرمهر شما عزیزان بکنن. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه‌های نوروزی ما باشید. اینجا شبکه رادیویی سبا، همچنان ما رو پر مهر بشنوید.
از اینجا تا قله قاف با تو قاف، یه برنامه شاد و مفرح در ایام نوروز با دو قاف رادیو سبا، یعنی قناعت پیشو قلمبر. آخ که چه شنیدن داره. یادتون نره هر روز ساعت 10 تا 11:30 صبح موج رادیوتون از روی 150 مگاهرتز تغییر نکنه، چرا که اینجا دو قافه.
گردی بده دل کرد بده سرده بده گرده صف کرده برده گرده
ایره کتا بوده چه تا کتا گوده دل. درستش اینه که هیچ برنامه دو قاف نمیشه. حالا موسیقی
فکرشو کن دوتامون، یکیشه حس دلامون، بزنید به تخت اسمم دوچه برامون. ما دوتا با تو که دلت گرنگه، فکرشم قشنگه، بگو بگو دیگه آره، این دل بیقراره تا تو رو نداره.
هر روز ساعت 10 تا 11:30 تو رادیو سبا قاف به قاف خنده داریم.
خب آبجی
چونه؟
روشکو بریم سفر. چه عیدی بشه امسال والا.
خیلی خوشحالم والا. دست آره. درد نکنه که فرصت دادی من خود نشو بدم و رانندگی کنم.
برو بریم.
مطمئن باش به خارت، رفتیم که خوش بگذرونیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دیواره
ترمازش کجا بود؟
درگشته رو نمیبینی؟ نه
امه تو داشبورد این نگاه کن ببین ترماز نیست.
هاشیا از 29 اسفند. امیر ساعتشو بگو.
هر روز ساعت 16 بگو. 4 خودمون میشه
یادتون نره والا.
ترجمونی ها میگه میاد.
ممنونم که همچنان ما رو پرمهر میشنوید. اما از پخش شبکه رادیوی سبا همراه شما عزیزان هستیم. از پنجره که بیرون رو نگاه کنید نشانه های از بهار رو میبینید. آسمان آبی، درختانی که شکوفه دادن، خورشید درخشان و تکاپو و جنب و جوش و پرندگان مهاجری که به شهرمون برگشتند و نوید بهار رو میدن. لحظه هاتون بهاری باشه. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که با هم شنونده حرف وصل باشیم.
با و بهار آمد تا دلها را پس از سرما به هم وصل کند.